سلام، ساعت 7 صبح با وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. این برنامه را با چند خبر آغاز می کنم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که با گرم شدن هوا در فصل تابستان در افغانستان موارد اسهال شدید در این کشور افزایش خواهد یافت و در صورت عدم درمان ممکن است باعث مرگ بیمار شود. این نهاد دیروز یک شنبه در توییتر گفت که با کمک صندوق بشردوستانه افغانستان و همراه با شرکای صحی‌اش سرگرم فراهم کردن بسته های صحی است که از آن برای درمان بیش از 137,000 نفر استفاده خواهد شد. پیش از این سازمان جهانی صحت از افزایش موارد اسهال در افغانستان خبر داده بود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که یک نمایشگاه تولیدات داخلی تا کمتر از یک ماه دیگر در کابل برگزار خواهد شد. محمد یونس مومند سرپرست این اتاق به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
نمایشگاه تحت نام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به تاریخ 16 جولای 2023 دایر می نماید. در این نمایشگاه صنعتکاران معظم از مملکت های همجوار و همسایه های ما هستند اشتراک می نماید.
این نمایشگاه 7 روزه در حال برگزار می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت بسیاری شرکت های تولیدی به دلیل چالش های اقتصادی متوقف شدند. استر محکمه حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که 3 شنبه هفته آینده 6 ماه سرطان روز عرفه و 4 شنبه 7 ماه سرطان عید قربان است. رسانه های عربستان سعودی هم به نقل از مقام های آن کشور اعلام کردند که 3 شنبه هفته آینده برابر است با روز عرفه و 4 شنبه عید قربان است. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز 1 شنبه در تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا اعلام کرد که پس از این دیدار مقام های دو کشور قراردادهای را در حضور میرزیایف و رئیسی در زمینه همکاری در عرصه های مختلف از جمله تجارت، انتقالات هوا، تکنولوژی و زراعت امضا کردند. این اولین سفر رئیس جمهور ازبکستان به ایران در بیش از 2 دهه گذشته است. سازمان ملل متحد میگوید که روسیه هنوز درخواست این سازمان را برای دیدار از یک منطقه تحت کنترل مسکو در اوکراین نپذیرفته است. به گزارش رویترز این درخواست پس از آن مطرح شد که به دنبال تخریب بند کاخوفکا در 6 ماه جون سیل سرازیر و رای اکمالات به غیر نظامیان قطع شد. دینیس براون هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد برای اوکراین در بیانیه دیروز گفت که این سازمان به تلاش برای داشتن دسترسی ضروری به این منطقه ادامه خواهد داد و افزود که از مقامهای روسی می خواهند مطابق مکلفیتهایشان تحت قانون بین‌المللی عمل کنند. اوکراین بر مسکو اتهام وارد کرده که بند آب کاخوفکا را عمدن تخریب کرده، اتهامی که مسکو رد کرده است. و کرکت بورد افغانستان فهرست بازیکنانش را برای 3 بازی 1 روزه در برابر تیم بنگلادش اعلام کرد. در این فهرست 29 نفری نامهای برخی از چهره های جدید از جمله شهیدالله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن و اظهارالحق نوید به چشم می خورند. قرار است این رقابت ها از 5 تا 11 ماه جولای به میزبانی بنگلادش برگزار شود. پیش از این رقابت ها افغانستان به تازگی در بازی تست در برابر بنگلادش شکست خورد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز در مورد وضعیت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان در ژنو بحث میکند.
بارهاست که همچو کنفرانس ها گرفته شده، اما هیچ نوع تغییر در قسمت محدودیت هایی که این آدم برابر زنان داشتن هنوز هم ادامه داره.
شماری از بانوان خبرنگار در بلخ ادعا می کنند که حکومت طالبان محدودیت های تازه را بر کار آنها وضع کرده.
نوانی که در رسانه کار می کنند اینا باید که با خود یک محرم را ببرند، یعنی در محل کار خود.
و وزیران خارجه ایالات متحده و چین دیروز برای چندین ساعت در پکن گفتگو کردند.
هر دو طرف این گفتگو را شفاف و سازنده خواندند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در نیمه دوم ساعت درامه روزنه امید پخش می شود. قرار است که شورای حقوق بشر ملل متحد امروز در نشست در مورد گزارش بحث کند که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و گروه کاری درباره تبعیض علیه زنان و دختران مشترکند در باره وضعیت حقوق بشر در افغانستان تهیه کردند. در گزارش بر وضعیت زنان و تبعیض سیستماتیک علیه آنها در عرصه های کار و آموزش در افغانستان تمرکز شده است. در آستانه برگزاری این نشست، شماری از مدافعان حقوق زن از جامعه جهانی خواستند تا در برابر نقض جدی حقوق زنان و دختران در افغانستان اقداماتی را روی دست بگیرد. بیشتر در گزارش از مقیم نائب
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان، هفته پیش در توییت گفت که او و دوروتی استرادا، رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، مشترکاً گزارش را ارائه خواهند کرد. گزارش به 53مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه 19 ماه جون خوانده می شود. او گفت که این گزارش منعکس کننده صدای زن افغان است. این گزارش در ماه می امسال بر اساس مصاحبه با 79 نفر به شمول 51 زن و سروی آماده شده که در آن 2112 زن در 18 ولایت افغانستان شرکت کردند. در این گزارش به بارزترین مصداق وضع محدودیت های گسترده و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، صدور فرمان ها، تصامیم و رفتار طالبان اشاره شده که از ماه سپتامبر سال 2021 میلادی تا سوم ماه می سال 2023 تعداد آنها به بیش از 50 سند رسیده است. در گزارش آمده که 18 ماه سپتامبر بود که طالبان برای اولین بار دختران بالاتر از صنف ششم ابتدایی را از رفتن به مکتب منع کردند تا 4 ماه اپریل سال 2023 که زنان از کار در ادارات نهادهای بین‌المللی منع شدند شاملند. گزارش میگوید که افغانستان تنها کشوری در جهان است که حقوق اولیه زنان در آن نقض می‌شود. همزمان شماری از فعالان حقوق زن از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که جامعه بین‌المللی باید فوراً علیه طالبان اقدام کند. ایدر بار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر پستی از شبکه تلویزیونی زن تیوی را در حساب تویتر خود منتشر کرده که در آن تعدادی از زنان معترض نامه سرگشاده عنوانی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستادند. در این تویت تصاویر تعدادی از زنان معترض منتشر شده، اما درباره زمان و مکان تجمع اعتراضی و تعداد زنان شرکت کننده در آن چیزی گفته نشده است. زنان معترض در این نامه گفتند که در 22 ماه گذشته طالبان با تمام توان زنان را از جامعه حذف کرده و مردم افغانستان را از آزادی های مدنی و ارزش های انسانی محروم کردند. آنها همچنان طالبان را به اپارتاید جنسیتی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کردند. زنان معترض در این نامه سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا در کنار مردم افغانستان بیستد و بر اساس ارزش‌های حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد عمل کند و فشارها بر طالبان را بیشتر سازد. حکومت سرپرست طالبان تا هنوز نسبت به این گزارش واکنش نشان نداده است. اما طالبان پیش از آن گفته بودند که تمام حقوق زنان را طبق شریعت اسلامی رعایت می کنند.
قرار است که شورای حقوق بشر ملل متحد امروز در نشست در مورد گزارش بحث کند که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و گروه کاری درباره تبعیض علیه زنان و دختران مشترکاً در باره وضعیت حقوق بشر در افغانستان تهیه کردند. مقیم نایب با اوگه امیل فعال حقوق زنان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که نسبت به نتایج این نشست چقدر خوشبین است؟
فکر می کنم کدام تغییری در زندگی افغانا نخواهد آورد. چرا بارهاست که همچو کنفرانس ها گرفته شده و بحث ها گرفته شده و تماس گرفته شده، اما هیچ نوع تغییر در قسمت محدودیت هایی که این آدم برابر زنان در برابر حقوق اساسی و بنیادی زنان داشتن هنوز هم ادامه داره. با وقتی از خودشان پرسان کنین میگن تمام حقوقشان داده شده و اینا مسئول هستن و ایره میگن که مسئله داخلی افغاناست، کسی مداخله نکنه. هیچ نوع تاثیر را انتظار نداریم.
خب در آستانه این نشست شماری از مدافعان حقوق زنان از جامعه جهانی خواستند تا در برابر نقص جدی حقوق زنان در افغانستان تدابیر فوری را اتخاذ کنند. به نظر شما جامعه جهانی چه کار کرده میتونه و چه ابزار قدرتمند دیگر جامعه جهانی در اختیار خود دارند تا بر طالبا فشار وارد کنند؟
مردم افغانستان به این فکر هستند که جامعه جهانی اینا را هم به این شکل نگاه میکنه، سر زنای تأثیر نداره، اگر هر نوع تغییر بیه بر اونا بی تفاوت است، اونا عادت دارن. اما زندگی بوده ها، زندگی مردم افغانستان، زندگی عوام تباه و برباد شد، روز تا روز خراب و خرابتر شد، هیچ نوع تغییر نخواهد آمد.
گفتگوی بود با اوگای امیل، یکی از فعالان حقوق زنان. اینجا رادیو آزادی است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از بانوان خبرنگار در ولایت بلخ ادعا میکنند که حکومت طالبان محدودیت‌های تازه‌ای را بر کار آنها وضع کرده است. اما مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ این ادعا را رد میکنند. بیشتر در این گزارش.
با وجود واکنش‌های ملی و بین المللی برای رفع محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان، با تازگی برخی بانوان خبرنگار در بلخ ادعا میکنند که حکومت طالبان محدودیت های تازه ای را بر کارانان در رسانه ها وضع کرده است. صحبت نکردن با مهمانان مرد در برنامه هایشان، رفتن به وظیفه با حضور محرم شرعی و کار نکردن در محیطی که همکاران مرد حضور دارند از محدودیت های تازه اند که به گفته خودشان بر آنان وضع شده است. دو تن از بانوان خبرنگار که به دلیل اساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفتن
محدودیت ها شامل ازی بود که بانوانی که در رسانه ها کار میکنن و خصوص برنامه پیش میبرن در داخل یعنی استودیو در یک بانو میتونه فقط به برنامه بانوان تماس داشته باشه و بانویی که گوینده میباشه ای هم نمیتونه که تماس از آقایان جواب بده. و محدودیت بعدی بانوان که در رسانه کار میکنن اینا باید که با خود یک محرم را ببرن، یعنی در محل کار خود.
محدودیت هایی که قبلا سر کار بانوی خبرنگار بوده ما باید من نحوه با سازگاری کردیم و ادامه دادیم. محدودیتی که تازه سر کار بانوی خبرنگار ایجاد شده و سر کار فعالین رسانه ایجاد شده جدی است. رسانه که محتوای نشراتی نداشته باشه چی فعالیت بکنه؟ همچنان این یعنی مشکل باعث میشه که سر رسانه ها از فعالیت رسانه خود دست بکشن.
برخی از بانوان خبرنگار در ولایت بلخ به رادیو آزادی گفتند به دلیل بیشتر شدن محدودیت ها بالای بانوان خبرنگار از سوی طالبان وظایفشان را ترک کرده و اکنون خانه نشین شده اند. یکی از این بانوان خبرنگار در بلخ که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت که پدر ندارد و برادرش هم جدا از آنان زندگی میکند.
این محدودیت ها تمامش باعث شده بود که من رسانه را ترک بکنم و فعلا میبینم که روز در روز این محدودیت ها در حال افزایش است. برای بانوهای خبرنگار فعلا بکاشتم که وضعیت اقتصادیم روز در روز بدتر شده روان است.
سید محمد یعقوبی از زنپرست مدیر مسئول رادیو محلی نهاد در ولایت بلخ با تایید ادعاهای این بانوان خبرنگار به رادیو آزادی گفت
به تاریخ 4 جوزا جلسه به میزبانی ریاست اطلاعات فرهنگ بلخ برگزار شد که برخی از محدودیت ها فراروی فعالیت بانوان در رسانه ها اعمال شد که بانوان با چالش های جدی مواجه ساخته.
بانوان خبرنگار در بلخ میگویند که بارها به خاطر علم مشکلاتشان با نهادها یا می رسانه ها در بلخ تماس گرفتند اما هیچ توجهی به آنان صورت نگرفته است. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در بلخ و پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما عطا محمد ساهو، عامر اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بلخ، این ادعاها را رد می کند.
شایعات که پخش شده بی‌قدر حقیقت نداره، هیچ اطلاعاتی در اطلاعات فرهنگ و در جلسه چهار جوزا صورت نگرفته است، بلکه هنوز صورت های کاری برای بانوان ایجاد شده و هنوز هماهنگی ها بیشتر شده.
بانوان خبرنگار در بلخ می گویند نگران آینده ایشان هستند و حراس دارند که مبادا دروازه های رسانه ها امانند دروازه های مکاتب و پانتون ها برای آنان بسته شود. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان محدودیت های شدید را بر زنان و دختران وضع کردند. ممنوعیت کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی، ممنوعیت تحصیل در پانتون ها، بسته شدن دروازه های مکتب های بالاتر از سنف ششم برای دختران، اجباری شدن حجاب و ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیر طولانی تر و گشت و گذار در پارک های تفریحی از جمله محدودیت هایی هستند که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. با وجود واکنش های گسترده ملی و بین المللی به این محدودیت ها، حکومت طالبان این محدودیت ها را موضوع داخلی افغانستان دانسته و تا به حال هیچ یک از این محدودیت ها را بر نداشته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز به پکینگ رسید و با وزیر خارجه چین دیدار کرد. هدف از این سفر کاهش تنش بین دو کشور خوانده شده. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره پیشکش میکند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا دیروز یکشنبه در پکینگ با همتای چینی خود کینگ کانگ برای بیش از 5 ساعت گفتگو کرد. هر دو طرف این گفتگو را شفاف و سازنده خواندند. بلینکن پس از مذاکره در اعلامیه گفت نیاز به کاهش خطر سوء تفاهم و محاسبات اشتباهی وجود دارد. او افزود که کینگ کانگ به صراحت اعلام کرده که تایوان مهمترین مسئله در روابط میان چین و امریکا است. این اولین سفر وزیر خارجه امریکا به چین در 5 سال گذشته می باشد. مقامات امریکایی پیش از این مذاکره گفته بودند که فرصت زیاد برای حل اختلافات بین بزرگترین اقتصادهای جهان وجود ندارد. دو کشور در طیف وسیع از مسائل از تایوان گرفته تا تجارت و بحران حقوق بشر در پکینگ اختلاف نظر دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز روابط دو کشور به قدر بدتر شده بود که این نگرانی وجود داشت که روز درگیری میان چین و امریکا بر سر تایوان رخ دهد. چین تایوان را بخشی از خاک خود می نامد. بر اساس این گزارش سفر بلینکن به چین از سوی جامعه جهانی به دقت دنبال می شد، زیرا که بحران در روابط دو کشور قدرتمند می تواند تاثیر منفی بر بازارهای جهانی، بازارهای مالی، تجارت و سلسله تامینات بین المللی داشته باشد. انتظار می رود که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا امروز دوشنبه 19 ماه جون نیز در چین بماند. اما مشخص نیست که آیا با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین دیدار خواهد کرد یا نه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صبرو رضایی یک مقام پیشین پلیس در ولایت دایکندی هنوز در بند طالبان است. به گفته اعضای خانواده‌اش طالبان 3 شنبه گذشته رضایی و 2 خواهرش را بازداشت کردند، اما اکنون تایید شده که خواهرانش از بند طالبان با میانجیگری بزرگان آزاد شدند. جاوید نعیمی در همین مورد با رقیه سایی فعال امور زنان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که این گونه بازداشت‌ها تا کدام حد نگران کننده است.
طالبان بعد از اینکه در افغانستان مسلط شدن و اداره همه کشور را به دست گرفتن، اینا رو آوردن به انتقام گیری و دستگیری های هدفمند و مرموز و قتل های هدفمند و مرموز و دستگیر نمودن کسایی که در حکومت پیشین بودن یا ملکی یا نظامی به هر نحوی، در حالی که عفو عمومی اعلان شده بود، اما متاسفانه هنوزم دستگیری ها و قتل های هدفمندی که صورت می گیرد و متاسفانه اکثریت از نار رسانه‌ای هم نمیشه به دلیل اینکه فامیل مقتول یا فامیل قربانی مثلا یا کسی که زندانی میشه شکنجه میشه و در ضمن از اینکه خود از او تهدید میشه فامیل از او هم تهدید میشه که نباید این موضوع را رسانه‌ای بسازید در غیر از صورت خطرات جدی متوجه فامیل مقتول یا قربانی مثلا کسی که دستگیر شده و اینا خطرات مواجه فامیلشان هم هست از سوی طالبان.
خب در گذشته تضمین های خیلی سنگین برای رهایی بانوان از بند طالبان گرفته می شد، یعنی زنان و فعالان مدنی که از سوی طالبان بازداشت می شن در مجموع میرن به سوی یک انزوا؟
بله متاسفانه روال دستگیری طالب همی هست. وقتی که یک زن، یک معترض، یک فعال مدنی، فرق نمی کنه زن باشه یا مرد باشه، هر کسی که باشه و او خصوصا کسی باشه که مخالف سیاست های زن ستیزانه و بشر ستیزانه طالبان باشه، او را طالبان بعد از اینکه زندانی میکنن، در ضمن از اینکه زندانی میکنن او را به بدترین نحو ممکن شکنجه های روحی و جسمی میکنن و روحیه فرد را در کل خرد میکنن با اون همه شکنجه یک صورت میگیره و بعد از او وقتی که فامیل فرد اقدام میکنه، یعنی به خاطر رهایی او شخص با آسانی آزاد نمیکنن، باید ضمانت های گذاشته شود تا که فرد زندانی آزاد شود و بعد از زندان، بعد از آزاد شدن از زندان هم باید فرد سکوت بکنه. حق هیچ گونه فعالیت در رسانه ها، در اجتماع یا مثلا هیچ گونه شکایتی نباید از گروه طالب داشته باشه، خصوصا اینکه در زندان چی بر اون شخص گذشته را اصلا شخصی که دستگیر میشه اصلا نمیتونه، این اجازه است طرف طالب برش داده نمیشه که او با رسانه یا مثلا حتی با اعضای فامیلش قصه بکنه.
و پیامدهای این گونه بازداشت ها چی خواهد بود و جامعه جهانی در اینجا چی نقش را ایفا کرده میتونه؟
متاسفانه بارها در بسیاری از ولایات نظامیان پیشین که افغانستان که در نظام قبلی نظامی بودن اینا دستگیر شدن، حتی ترور شدن و به قتل رسانیده شدن و بسیار از این موارد قسمی که قبلا اشاره کردم به خاطر خطرات و تهدیدات که متوجه فامیل مقتول هست رسانه این نمیشه. متاسفانه سرکوب فعالین مدنی این نگران کننده هست و امیدوار هستم که جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه و جهان که خود را حامی حقوق بشر و حامی آزادی بیان میپندارند در کنار مردم افغانستان ایستاد شوند و صادقانه کنار مردم افغانستان باشند.
گفتگوی بود با رقیه سایی، فعال حقوق زنان.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت 7:24 صبح به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. 7:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت درامه روزنه امید پخش می شود. ساعت 9 برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را از رادیو آزادی بشنوید. چاینکی غذای محلی لذیذ و قدیمی کابل است. در رستوران در کوچه کافروشی از 80 سال به این سو در تهیه چاینکی شهرت زیادی دارد. بیشتر در این گزارش.
کوچه کافروشی در شهر کهنه کابل است. کوچه باز و کنهای قدیمی که یادآور خاطرات زمانه های قبل از جنگ است. کودکان، جوانان و مسافران مصرف خرید و فروش هستند. دکان‌های زیاد با اجناس مختلف در شهر کهنه کابل یعنی کوچه کافروشی وجود دارد که ظاهرشان تقریبا به همان شکل سابقش باقی مانده است و مالکان آن هم اکثرا کهنسالان هستند. زمانی که در کوچه کافروشی کمی پیش می روی، یک اتاق در منزل دوم یک ساختمان گلی به چشم می خورد که زینه چوبی دارد و از طرف چاشت بیروبار مردم در این محله بیشتر است. این رستوران چاینکی پزی وحید مشهور با بچه بروت است که بیش از 8 دهه می شود دگدانش سرد نشده است. با داخل این رستوران رفته و با مسئول آن درد دل می کنم. وحید مسئول رستوران می گوید که این رستوران از پدرش که مشهور به امیر مرزا بود است. او می گوید که در 80 سال گذشته روزی نبوده که چاینکی پخته شده اش باقی مانده باشد.
این چاینکی گوشت و گوسفند است. یک غذای خاص محلی همین کابل قدیم است. مردمایی که بدر قند کلان سال سپیدا قدیمی است بدر قند سابقا آمدند به جوانی های خدا نمیده چاینکی خوردن حالا به مون یاد میان نمیده چاینکی خدا نسر میکنه از هر ولایت میاده مر ولایت که یه جره که نامش شنیده آمده به در قندی که در داخل کابل آمده چاینکی آمده جره.
اما وحید میگوید از این که امروز جیب‌های مردم خالی است، مشتریانش تا حد کم شده است. او گفت که هنر پختن چاینکی را از پدرش یاد گرفته و بعد از مرگ پدرش حدود 3 دهه است چاینکی پخته میکند.
خدا را شکر است مردم بعد میگه. خب میگه تاریخ میکنه میالم دیگه نه نسبت به چاینکی های قدیم دیگه. خودش موعد نباشه دیگه او واقعی بودن.
وحید میگوید گوسفندها را از ولایت‌های شمالی می آورد، اینجا حلال می کند، گوشتش را از طرف شام در یخچال گذاشته و صبح وقت پس از تقسیم چاینکی آن را بالای آتش می ماند تا پخته شود. صفی‌الا یک باشنده شهر کابل که مصروف خوردن چاینکی در این رستوران است می گوید که حدود 60 سال عمر دارد و از چند دهه به این سو مشتری این رستوران است.
بسیار مزه‌دار، بسیار خوبش هم چیزشون اساس که من خودم شخصا باشه بودم که من میمدم تا برنامه اله سار مردم خوب کلوم شاگردایشان خودشان مردم بسیار نیک مردم با اخلاق برنامه میمد یا 5 روز بعد یا 6 روز بعد که رخصتی میباش از وظیفه خلاص میشه میمد شکر بجزه میادم.
ایمال باشنده ولایت خوست یکی دیگر از علاقمندان چاینکی این رستوران است. ایمال را هم در همین روز در رستوران وحید پیدا کردم. او برایم گفت
من روزهای جمعه یک بار اینجا می آیم. بسیار چاینکی خوب می دهد. نانش هم خوب است. نظافتش را هم شما می بینید.
برای خوردن چاینکی نخست نان را در کاسه ریزم می کنند و بعدا چاینکی را که دارای شوربای گوشت گوسفند است در کاسه انداخته و بعدا نوشجان می کنند. از خاطره های خوش وحید هم پرسیدم. او برایم گفت
کسی که خاطره خوش مولموس کسی که یک جمع جور باشه و بدر قند کسی که کرد و برد باشه و گیر و بار باشه و بدر قند علمو خاطره خوش هست. اگر نبودم که گفته هم تو نبوده نه دیگه گفته هم تو مام گردن کرد سال هستیم دیگه با امید خدا که باشیم.
قابل یادآوری است که این یگانه رستوران چاینکی پزی در کابل نیست بلکه در دیگر مناطق کابل هم با ویژه در شهر کهنه کابل، چندول، دکاخانه، کوچه بارانه، شوربازار و دیگر مناطق هم رستوران هایی است که چاینکی های مزه‌دار پخته می کنند. چاینکی از غذاهای مروج رستوران ها در ولایت ها هم است.
پیام ها و نظریات شما
حکومت طالبان تاثیری سر کتابا و سر نشرات کتابا و ناشران بود که داد مردمی که دانشمندا بود و اونا از کشور بیرون شد و این مستقیم تاثیر داشت و ناشران مردم مایوس شد و هیچ به مطالعه نمی رفت. حکومت باید که ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک راه حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم به خاطر که بدون از کتاب کشور ترقی نمی کنه.
کسایی که کتاب نویسن، کسایی که نرم کتاب می نویسن، خوششم جمع جوش افراد بهتر هستن و خوب نمایش هستن. کتاب که هست یگانه چیزی هست که ما میتونیم از او خیلی ساب بیاموزیم.
جای تاسف بار ای است که هنوز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها بسته است. فکر نمی کنم موثریت چندانی داشته باشم چون در مطالعه کردن، در خواندن، رشد کردن جنسیت معیار نباشه، سن و سال معیار نباشه، همه بتونن در کنار هم یک بازو شده و به خوبی رشد بکنن، مطالعه بکنن و همچنین فرهنگ های را دخترها هم در کنار مردا بتونن ترویج بتن، نمایشگاه هایی داشته باشن.
در مجموع افغانستان به همه قسم پیش میره و بسیار شرایط بعد از شخصا خود ما هم شرایط هستیم. باور کنیم در 3 وقت نان یک وقت غذا میخوریم به خاطر که نه درآمد داریم نه کمک هست. یعنی گزاره کردم در این قسم زندگی واقعا مشکل است. شخصا خودم به حد به مشکلات روحی گرفتار هستم. باور کنیم هر کس کمک بخوایم
خسته شدیم با خدا قسم. خودم کار میکنم، نه باز نمیکنم با کس که با ما پول روان کنیم چکم.
یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی.